أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين به امید این که در این راهی که به نور شهدا وارد شدیم ببینیم که لنن زر کیف تعملون، حالا ما باید چه کار کنیم. بندم مثل شما فکر کردم که خب ما در این حضور تاریخی که شهدا حاضر شدن جا ما کجاست؟ خب ما که الان اون سفره و اون صحنه که نیست. تازه این یه بحث عجیبی هم هست، اگه باشه ما جنس اونهاییم یا ما جنس خودمونیم؟ من نمیخوام رو این زاویه بحث کنم ولی رفقا روش فکر کنن. خب اینا اومدن و این صحنه ها رو آفریدن. من امیدوارم که خواهر و برادرها وقتی که این راویان عزیز این رخداد مقاومت رو برای شما روایت میکنن، اقلش این سوال براتون پیش بیاد که چه بر روح و روان این شهدا، این رزمندگان میگذشت که این صحنه را آفریدن. خواهش میکنم عنایت بفرم. اصطلاحاً بهش میگن پدیدار تاریخی رو شناختن. ببینید مثلا شما تو جنگ احد بالاخره یه خبری شد، خداوند اومد تفسیر کرد این جنگ. همین آیه که خوندین آخرش و ان یمسسکم مربوط به اینه که بچهای جنگ احد که شکست خوردن اول بعد رفتند و پیروز برگشتند و اشاره میکنه. حالا سوال من اینجاست که شما بعد از این جنگ و جبهه کجایید؟ دو، اگه میخواین جای خودتونا پیدا کنین اونا کجا بودن؟ یعنی تاریخی که الان شما دارید نگاه میکنید و راویان برای شما گفتند، یه راه این است که قصه بخورید که مثلا اونجا نبودید. خب نبودید، قصه باید خورد. یه راه اینه که مایوس بشین بگون ما که نمیتونستیم اگه اونجا بودیم این کار را بکنیم. من پیشنهادم اینه که هیچ کدوم این دوتا درست نیست. بگوید که شما نسبت دون با این شهدا در این شرایط تاریخی کجاست. هیچ وقتم صحبت من نصیحت و اینا نیست. اصطلاحا ما بهش بگویم که یک نوع حضور تاریخی به عهده ما هست. ما اومدیم اینجا برای چی اومدیم؟ یعنی این سوال اساسی خدمت شما و من پیرمرد که اصلا چرا بلند میشینیم اینجا، چه چیزی میتونیم پیدا کنیم؟ خیلی مهمه. گاهی ما تقلیل میدیم مسئله را، چیزیش نمیگیریم. نعوذ بالله یه توریست مذهبی. ما توریست مذهبی نداریم که، ما یک نوع حضور تاریخی را باید روش فکر کنیم. من برای اینکه خیلی هم وقت رفقا رو نگیره متن از قبل روش فکر کردم و تهیه کردم. با هم دیگه این متن 8 نکته ای رو میخونیم. منم در حد خودم عرایضی رو در شرحش میارم. هم تو دغدغه داشتم که خب این خواهر و برادرها، به خصوص خواهر و برادرای جوان، وقتی این راوی عزیز داره نقل این رخ دادا میکنه، اینا برشون چه میگذره؟ اصطلاحا متاسفانه اصطلاحا باید به کار بریم، میگن که یک نگاه هرمنوتیکی باید بکنید. یعنی ببینید که اینها چه کی شد که این شدن و ما در این تاریخ چه باید بشویم که باید بشویم. شماره یک با هم بخونیم. ما خود را در دفاع مقدسمان تجربه کردیم. ببین تجربه کردیم. مانند پدر شهیدی که ملاحظه کردید دو فرزندش در کنارش شهید شدند و همچنان به دنبال حضوری بود که در دل دفاع مقدس به سراغ انسان می آید. شدیداً به این جمله خواهش میکنم دقت کنید. ببینید ممکنه اون پدر شهید مثل بنده من معلمم بلنم حرف بزنم، اما هزار نکته بر اون میگذره که عکس العملش اینه که نه خودم هم باید شهید. داستانه رو بلدین دیگه. این پدر شهید حالا بعد مادر شهید، اون شهید چی دنبالش میکنه که تا اینجاها حاضره بیاد؟ این جمله رو دوباره دیگه میخونم. به دنبال حضوری بود که در دل دفاع مقدس به سراغ انسان می آید. هنر من و شما تو همین یک کلمه است. چه چیزی در دفاع مقدس وقتی راوی عزیز نقل واقعه می کنه سراغ شما می آید؟ اگه اینا نگیرید نفخه ای آمد شما رو دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت، نفخه دیگر بیاید خواجه تاش. اونا اون چه باید میافتن یافتند. تاریخ برگشت شدنی نیست. بی خودی هم اسمش میگن ارتجاع، خوب کاری هم میکنن. اما یه تاریخ جدیدی در دل آن تاریخ ظهور میکنه، نفخه دیگر بیاید خواجه تاش. این نفخه دیگر چه نفخه ایه؟ جمله ما دوباره میخونم. حضوری پیش اومد برای این پدر شهید و این شهدا که این حضور که سراغشون اومده میخواستن درش باشن. به دنبال حضوری بود که در دل دفاع مقدس به سراغ انسان می آید تا ظرفیت توحیدی مربوط به زمانه را در خود تجربه کند. خدا می داند غیر این فکر کنید ضرر کردید. منم ضرر کردم. آقا یه تاریخی شروع شده است به نام تاریخ توحید. آش هم قسم نمی کند، نقل و نبات هم نمی دن. سر میخواند، اما آدم رو برمیگردونن به بی نهایت حضور. من دل واپسم یه جوری حرف بزنم احساساتی بشم و وقت حرفم از اون نحوه تأمل و تفکر تبدیل بشه به یه حرف عاطفی. نه مواظبم که عاطفی حرف نزنیم. یه نوع کشف هویت رو باید روش فکر کنیم. میگه که تا ظرفیت توحیدی مربوط به این زمانه را در خود تجربه کنه. ببین آقا حضرت رب العالمین اراده کرده است، نمیدونم اینا میتونید با من همراهی کنید یا نه، حضرت رب العالمین اراده کرده است تا از طریق قلب‌های آماده این قرن نابودی ابرقدرت‌ها بکنه. اینا باید خداتون کشف کنید. جمله حضرت امام است، بلدین دیگه. این یه نوع احساس حضور است که منم باید درش حاضر بشم، یا اینکه مثلا این یه اتفاقی افتاده است. جمله یه رخداد به کار بردم، یه رخداد است، منم میتونم درش حاضر بشم تا بودنم بودنی بشود ذیل اراده الهی. میدونیم که دو سه تا بودن میتونیم داشته باشیم. یه بودن که بریم دنبال خوشمون باشه دنیا، طوری هم نیست. یه نوع بودن این که جهنم نریم و بهش بریم. من به شما بگم این شهدا نه فکر بهش رفتن بودن نه فکر جهنم نرفتن. حالا نمونه شالا در سب شما حرف منو عصبانی بشید. حضرت ابا عبدالله شب عاشورا به بچه‌هاشون مگه نگفتن برید؟ اگه میرفتن جهنم نمیرفتن؟ امام زمانشون میگه برید. چرا نرفتن؟ میخوان یه چیزی بیش از بهشت و جهنم. از من بپرسی، میخواستن در تاریخی که با ابا عبدالله شروع میشود درش باشن. این یه چیز عجیبیست والله. حضرت رب العالمین اراده کرده بود امویان را سرکوب کنه به نور ابا عبدالله، داستانش را بلد این دیگه. زهیر و بریرا بگوی مسلم ابن اوسجه و اینا یه جای دیگه میخواستن باشن بیش از بهشت و جا بلد این دیگه. میگن بهشت غور میزد عصبانی بود که این سلمان هیچ محل به ما نمیذاره. ما اینقدر عشقمون با اما پیغمبر ابا عبدالله هست که بهشت میخواییم چه کار؟ بعضی ها خودتون حالا تکرار نکنم، من این جمله را دلم میخواد روش بمونی. بابا یه تاریخی شروع شده است که خدا شما رو دربر بگیرد تا با اراده الهی خود را درج کنی. این یه چیزی عجیبیه بابا. نماز بخونی که بهش بری، بهش بگن تکلیف، مکلف تکلیف میگیره دیگه. اما یه وقتش میگه اینا یعنی چه؟ من نمیتونم نماز نخونم. اما امیرالمومنین فرمودن چی؟ ابد تو که من تو رو نمیتونم دوست نداشته باشم، نه برای اینکه بهش برم، روایت دارین دیگه، نه برای اینکه جهنم نرم، بل ابد تو که به جهت اینکه اهلی تو اهل اینی که من عشق ببرزم به تو. آیا این تاریخ حالا شما اومدین با این شهدا میخواین چه نسبتی برقرار کنین؟ آیا میتوانید سطر اول دوباره میخونم، آیا میتوانید در دفاع مقدس خودتون رو تجربه کنید؟ یه بودن خاصی رو فقا سراغتون بیان. حالا بذار شماره دو رو بخونم. ما خود را در تاریخ کربلا و حضور در کنار امام حسین علیه السلام تجربه کردیم. خودتون مثلا شب عاشورا، روز عاشورا، شمشیری که بر بدن مبارک حضرت ابا عبدالله میخورد شما حس نمی کردی؟ حس نمی کنی؟ اونجایی که حضرت ابا عبدالله از اسب میفتن خودشون میندازن پان به عشق علی اکبر، با زانو میرن به طرف این جوان، شما اونجا نبودی؟ نیستی؟ ما یه نوع تاریخ بود برامون کربلا که میتونیم خودمون، اصلا شیعه یعنی همین دیگه، ما در یه تاریخ قدسی توحیدی خودمون رو تجربه میکنیم. جمله رو ادامه میدم. و فهمیدیم انسان در چنین مسیری چه توانایی های نهفته دارد. من به شما بگم جوانان، شما هرچی دون هست دا یه کفر خوبی دارید. من نوکر این کفری هم که میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. ببینید خود قرآن میگه، از خودم در نمیارم، میگه کل یومن هو فی شأن، یعنی هر روزی خدا به شأنی است. خدایی که ذات است و واجب الوجود است که در شأنی، یعنی هر روز به جلوه ایست. اون آقا گفته بود ما طرفدار خدای خمینی رضوان الله تعالی. به شما بگم نمیتونید با خدای دیروز که مال دیروز بود و دیروز جلوه کرد، با اسماء خاصش و شیخ بهایی ها رو شیخ بهایی کرد باشید. شما با یه خدای امروز باید فکر کنید. انقلاب اسلامی، خدا که میگم منظورم ذات نیست دیگه، با من هم راهی میکنید دیگه، شن کل یامن، هر یامی هر روزگارانی به شعنی است. امروز حضرت رب العالمین به چه شعنی است که اگر شما با این حضرت رب العالمین نسبت برقرار کنید، در ذیل اراده الهی خود را حس می کنید، و اگر ذیل اراده الهی خود را حس کردید، می بینید که پوچین معنی نمیدید. خیلی چیزا امروز می دونید که میگن تاریخ تاریخ پوچیست، نیهیلیسم است. تا دقت هم کردید که مردم احساس بی خودی یا پوچ میکنه، این که میگه یارو تا کلی اشرافیت باز در میاره ده هی میخواد پوز بده ده اینا، برای که میخواد یه جوری این فشار روحی خودش کم کنه. راهش هم این نیست، راهش هم اینه که بفهمن یه تاریخی با امام و شهدا فتح شده، ما اگر بتوانیم در این تاریخ قرار بگیریم، همه حاج قاسمی، همه حاج قاسم دیدیم که بودید دیگه، آخه چه نسبتی بین این مرد شما بود که این اشکا ریخته شد. این جمله این از و فهمی ما خود را در تاریخ کربلا و حضور در کنار امام حسین علیه السلام تجربه کردیم و فهمیدیم انسان در چنین مسیری چه توانایی هایی دارد وقتی خود را در تاریخ توحید حاضر کند. دوباره برمیگردیم به این، آیا حس میکنین حضرت رب العالمین اراده کرده است که جهانی جدید بیافریند که در عین اینکه مرتجع گذشته نیست اما قدسی و توحیدی باشه؟ جهان جدید سکولاره، یعنی جهان مدرن سکولاره. خب سکولارش بد است، ما آیا میتونیم که دیدیم که ما تو جنگ و جبهه که نردن تیرا کمو برداریم و بیام توپ و اسلحه و آوردیم، اما روح قدسی داشت جنگ و جبهه. ما آینده حضور در چه جهانی است؟ من به شما بگم جهان توحیدی، اما جهانی. ما نمیخوایم بریم تو دهکده ها و نمیدونم قربت فردی خودمون رو دنبال کنیم، ما جهانی حاضر شدیم. دیدین حاج قاسم در شخصیت خودش کسایی رو با خودش یگان میکرد که اونها اصلا اونور دنیا نشسته بودن، اصلا مذهبی مسلمون هم نبودن، چرا یه نسبتی با حاج قاسم دارن؟ مگه انقلاب اسلامی یعنی حاج قاسم سلیمانی ها؟ یعنی ما مردم جهان در توحیدی که شما دنبالش بودین میخوایم شما را راهی به سوی حقیقت براتون بگشاییم. حالا با هم دیگه شماره 3 را بخونم ببین میتونیم کمک کنیم. من تو آخرم بگم شما از جلسه که رفتون بیرون هیچ چی گیرتون نمیاد الا اینکه انگار یه چیزی هست، یعنی اگر از یه چیز گیرتون میاد من بعد جلسه اداره کردم. این جلسه باید نتیجهش این باشه که انگار یه چیزی هست، آنقدر هست که بونک جرسی میآید، بیش از این نمیشه. باید خودتون کش، به قول حضرت آیت الله حسن‌زاده رحمت الله علیه، باید کشی که نفس بکشیم ببینیم چی دارد به سوی ما میاد. 3 ما خود را در سنت حضور مادران شهدا که منتظر پیکره یک فرزند که نه منتظر پیکره سومین فرزند شهیدشان بودن تجربه کردیم تا معلوم شود در مسیر توحید زنان ما ظرفیت های فوق العاده ای دارند. یعنی چی؟ خب دیگه تا اینجا چه که بحث من یه مادر شهید دو مادر شهید، میخوام بگم ببین این چیره. من خودم میشناختم، خود یه زمانی میدونید که من مسئولیت بنیاد شهید داشتم با مادر شهید 3 فرزند، خدا رحمتشون کنه شهید شهدها رو و مادر کاشانه، میگم نه حس میکرد که انگار در مغز عالم حاضر است. هیچ مصیبت زدگی والله نبود، عشق بود باید بزن پیغمبران برای بچه کچولیشون عشق ریخ، نه مصیبت زدگی در روحیه اینها نیست. ما وقتی اینها رو نگاه میکنیم میبینیم در بنیاد شخصیتشون یک حضور حس میکنند، برای همین عشق میریزه برای بچه عشق، اما حس نمی کنه که شکست خورده است. خیلی عجیبه، آخه چی تو آدم 3 تا بچه‌ش رو بده احساس شکست نکنه؟ خب یعنی چی؟ یعنی من می توانم در نظام توحیدی که با انقلاب اسلامی شروع شود طوری حاضر بشوم که این همه سختی ها یک نوع حیات برتر را سراغ من بیاره. ما داریم زیر راه را تجربه میکنیم. خیلی دلم میخواد رینا رفقا بحث کنند که حالا شواهد تاریخی هم خیلی داریم، اما حالا همه تأکید من اینه که شما وقتی که میرین سراغ این شهدا، خاطراشون رو میشنوید، پیش خودتون میاد، کجا وامیسید؟ اینکه ما در یه جایی واسدیم که برای یافتن خودمون در این تاریخ راه داریم. من معلمم قمه بچه ها جوان ها رو میخورم، دائمم سوال برای میشه که ما چی کار کنیم. جمله ما دوباره تکرار میکنم، ما با پدران شهید، مادران شهید، با شهدا، با همسران شهدا یه چیزی رو داریم میفهمیم که گویا یه راهی جلوی ما باز شده است. ما باید در این تاریخ و در این راه خودمون رو تجربه کنیم، خودمون رو بیابیم. چی میشه؟ هرچی میخوا بشه روش فکر کنیم. عذر میخوام، حالا چهارا بخونیم ببینیم چی میشه. در تاریخ کربلا و حضور حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی حضور در تاریخی که با اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله، در آخر الزمان به ظهور آمد. تا اینجاشو داری؟ تا هر کس خواست ایمان را در آخر الزمان تجربه کند، با این اسلام عهد ببندد و ابعاد نهفته ایمان و یقین خود را به ظهور آورد. من از آخر این متن شروع میکنم. ببینیم شما خودتونم قبول دارید انگار باید یه چیزی بیش از این که هستید بشید. گویا یه ایمانی میخوان که به شیدائی حسن باقری، اون مناجاتی که خوند و اونجور متحول که از صیاد و اینا رو با اون عملیات رو. گویا یک حضوری میخوایم از جنس حضورش. حالا انشالله بریم دارخوئین، من دارخوئین دو شبه شبای جمعه، از حضور شبای جمعه دارخوئین. گویا یه حضوری را دنبالشیم از حضور شبهای حمله و عشق و شور بچه ها. ما اینا انگار میبینیم، انگار میخوایم. حالا این کو حمله که دیگه نیست، کو یه جای دیگه داره درگشوده میشه. اومده بودم اینا رو بگم ها رفقا، بعد از شهادت شهدا و دفاع مقدس، ما می توانیم خودمون را در تاریخی که با اسلام شروع شد یک آینده ای رو تجربه کنیم. صحبت اخیر حضرت آقا روز عید رو دقت کنیم، فرمودن که این که ما امید به آینده را متذکر بشیم، دشمن را لجش میدیم، ساقطش میکنیم، زمینگیرش میکنیم، برای که راستترین راست هاست. با هم باید صحبت کنیم. من به شما بگم راستترین راست ها در این تاریخ اینه که تنها ملتی، تنها، ببین از کجا دارم حرف میزنم، که آینده دارد و چشمندازی به سوی یک آینده مورد رضایت بشر آخر الزمان جلوش گشوده شدن، فقط ملت انقلابی ایران است. خودتون فکر کنید ببینه هست یا نیست. اون وقت معلومه شیطان درست همیشه وارونه میکنه دیگه، همه سرا، یعنی حقیقی ترین آقا حقیقی ترین رو وارونه میکنه. شما این رسانه های دشمن رو گوش بده، یه جوری صحبت کن که من گاهی میگم قصه میخورم، میگم خود بنده خدا به بعضی ها گوش بدن، یا تحت تاثیر قرار میگن که انگار تنها ملتی که آینده نداره ما این. درست بارونه، والله العلی العظیم خود متفکرانشون میگن، میگن ما هیچ آینده ای برای ادامه خودمون نداریم. همین اخیرا یه مقاله میخوندم نوشته بود که جهان غرب دیگه هیچ چشمندازی برای خود ندارد، ولذا گرفت برای احیای خودش تکنیک بعد از تکنیک میسازه. جمله رو یه بار دیگه دقت کنید، جهان غرب برای خود هیچ چشماندازی نداره، چشمانداز که متوجه نشه، بنابراین هی میاد تکنیک برتری میسازه تا خودش رو قانع کنه. این غیر اینه که شما چشمانداز دارید. حالا اینجا سوال هست، حضرت زینب سلام الله علیها چرا میتونه؟ ببین برادرش، برادر که نمیشه گفت، امام زمانش رو به عنوان برادرش از دست میده، علی اکبر، بچه های خودش، چرا میتونه اینقدر مقاوم باشید؟ یه کلمه بیشتر بلد نیستم. چون میداند که دارد با زینبی خودش در تاریخ حسینی حاضر میشه. تازه عجیبش هم اینا رو بلدین دیگه. عرض به قول اون برادر عزیزم آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه، میگه زینب چرا از عصر عاشورا گم شد؟ برای اینکه دیدیم که هم مصر مسلم مصر بوده است، این حالا سید زینبیه، شام هم که بوده است. اینم از عجایب زینب است که بعد از کربلا یه نوع حضوری داره. فاطمیون 100 سال اینا در مصر به نور حضرت زینب حکومت کردن و خیلی موثر. مصر را به شما بگم، مصر عموما مذهبی هم، حالا اینا بر همین هم استکبار رو مصر خیلی تلاش میکنه. حرفم اینجاست که زینب متوجه است که این یه تاریخ جدید است. به خصوص من میخوام یه خود رو این بمونه، اگر بدونید با انقلاب اسلامی حضرت زینب ذیل اسلام، با نور امام حسین دیدن این تاریخ جدید است. یک، پس مقاومت و خرج کردن و هزینه کردن چیزی نیست، بچه هم میدم، برادرم هم میدم، رنج راحت شد چه شد مطلب بزرگ، رنج راحت شد چه شد مطلب بزرگ. مقاومت که هیچی، تازه دیگه تو مدینه نیست به عنوان یه مادری بشینه از آبت شاشا بگیرده، نیستش. بعد میبینیم که هم در مصر بوده، چطوری بوده است هیچکی نمیدونه، در شام بوده است دیگه، زینبیه شام که دیگه. این خیلی عجیب است. اگر رفقا بفهمید که با این شهدا یه تاریخی شروع شده است که شما باید از این به بعد یک نوع حضوری، نه از جنس این که RPG دستتون بگیری، خب اون که دست گرفت، اون که کاری که باید میکرد کرد، از حالا به بعد یه نوع حضوری میخواد و راز مقاومت و سختی های حضرت زینب که راحت براتون حل میشه هیچی، این که ما کجا خودمون رو پیدا کنیم. حضرت آقا فرمودن مثلا در رسانه خودتون رو پیدا کنید، هر جا میخواید پیدا کنید، فقط بدانید که یه راهی جلوی ما گشوده شده است، سخت نامرئی ولی سخت گشوده. دیدی این نورا، دیدیم فرق این دیواره نمیشه ازش رد شد، اما از نور میشه رد شد، میری جلوتر. یه تاریخ عجیبیست، خیلی سختم از حرف زدن. ببینم پنج کمک میکنه. ما آمده ایم تا در کنار شهید علم الهدا خود را که در روزمرگی ها گم شده این پیدا کنیم و متوجه شویم خداوند چه میدان بزرگ و گشوده ای در این تاریخ در مقابل ما قرار داده تا آن کسی شویم که باید بشویم. خودتون میده. اگه از من بپرسید چی باید بشم، اگه بگم ظلم شما کردم، بعد چی کار کنم؟ آقا راه گشوده است، برو خود راه بگویدت که چون باید کرد. والله این شعر عطار خیلی شعر بزرگی است. اگه دقت کرد بسیاری وقت من جواب کاربر را با این شعر میدم. تو پای به راه در نو هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون با. گر مرد رهی، خدا رحمت کنه حاج قاسمی شعر رو میخونه، به راه خون باید رفت. ما میدونیم که در مسیر مقابله با استکبار تهمت داریم، ارتجاعیون یه جور بهمون تهمت میزنن. امام فرمودن از شر این مقدسان نادان به خدا پناه برم. امام از آمریکا به خدا پناه برم. ببین همینه دیگه، شما خیلی متدین متعهد آزاده، یه چیز عجیبی باید باشی. من همیشه میگم خدایا این جوانا بلند میشن میان این راهیان نور، میابند که چه چیزی باید بیابند و برن، چون امثال طاهرزاده و نمیتونن با اینا حرف اصلی رو بزنن، بلکه خداشون متوجه باشن که یه چیز عجیبی است. پنهان پنهان، دوباره رو این پنهانش حرف دارم ها، که رفقا چی شد، خیلی حرفه، چی شد که علم الهدا و این همه انگیزه پیدا کردن برای این نحو حضور؟ این منحصر به علم الهداست یا منحصر به همه ملتی است که بناس ذیل اراده الهی این تاریخ آینده را بسازن؟ جمله ما یه بار دیگه این پنجا میخونم. ما آمده ایم تا در کنار شهید علم الهدا. این علم الهدا مثال است، یعنی بچه‌هایی که میبینیم انگار یک مجموعه ایمان شعله ور بودن. این از کجا آورده بودن؟ از این که نسبتشون با انقلاب درست شکل دادن. ما آمده ایم تا در کنار امثال شهید علم الهداها که خود را در روزمرگی ها گم کردیم خودمون را نجات بدیم. چطوری؟ نمیدونم چطوری. پچکا کنیم نسبتمون را با انقلاب، با اسلام، با تشیع، با انقلاب، با امام، با رهبری شکل بدیم، خود راه بگویدد که چون باید کرد. خودتون میدونیم. خدای نکرده یک ذره خودبینی، خودخواهی بیاد وسط، میره و میره دا یک یأس عجیبی میاد سراغ جوانای ما. این یأس از کجا دارن؟ از اینکه راهی که خدا جلوشون گذاشته است رو حواسشون بعضن نیست. وظیفه من و شما چیه؟ متذکرشون کنیم. بگذاریم این شماره 6 رو من میخونم، بحثش سخته، سال هر چی شتونستیم با هم بحث میکنیم. راستی چرا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیام قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دار و شفای آزادگان خواهد بود. اینو بلدید. من سوالم اینه، آیا ما به آن مرحله رسیده ایم که زیارت شهدا روحانیت لازم را مقابل ما بگشاید و در نتیجه بشارت آنها به آینده انقلاب اسلامی در چشم انداز حضور تاریخی خود اونو حس کنیم؟ من به شما بگم نه، ما هنوز به این تاریخ نرسیم. یه چیز عجیبی است. جمله امام را که بلدیم، این تربت شهیدان تا قیام قیامت مزار عاشقان، عاشقان، عارفان، دلسوختگان و دار و شفای آزادگان خواهد شد. یعنی این شهدا چه چیزی را جلوی ما گذاشتن که میگید عارفان، بگو عاشقان، دلسوختگان میان و هویت میگیرن. دار و شفای رو من میگم هویت میگیرن، معنا پیدا میکنن. رفقا هنوز نشده است، اما آینده عجیبی ما با شهدا خواهیم داشت. شما رو این فکر کنید که چی جلوی ما شهدا می گشایند که ما بتوانیم معنای خودمون را به خودمون برگردیم. من اینجا شاهدم را صحبت حضرت آقا، چون مفصل نمی رسیم بحث کنیم، من صحبت حضرت آقا را مختصرش اینجا آوردم، با هم میخونیم ببینیم میتونیم از این صحبت حضرت آقا یک نگاهی که باید به این شهدا کرد برای یه آینده‌ای که یه آینده است پیدا کنیم. جمله حضرت آقا، شهدا تا هستند، شماره 7، با تن خودشان دفاع میکنند، وقتی میروند با جان خودشان و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد میگن، بعدش حرفشون اینه دیگه، آیه رو بلدین، میفرماد که شهدا بعد از این که شهید شدم، فرحین به ما آتاهم الله، آیه که آقا خوندم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. احیاء یعنی چی؟ یعنی زنده، یعنی مثل ما زنده، کشون مثل اونا که مردن زنده. سه تا زنده بودن در این دیگه، یکی مثل من و شما که اینجا نشستیم، یکی اونا که مردن، یه نوع زندن دیگه تو برزخشون، هیچ که دومینا نه، یه جور دیگه زندن، بحثی هم نمیخوایم بکنیم. پس ما اسمش گوشتیم حیات درجه بالا، تحت حیات سومی، اینا رو بلدید زنده. بعد هم میفرماد که فرحینه به ما آتا همولان یرزقونم از حضرت رب العالمین، چیزهایی میابن نرار بر خودتون. بعدم به بچه ها میگن که چی؟ اینجاری که آقا شاهده بودن، خواهش میکنم به این آیه دوباره نگاه کنید، به بچه هایی که هنو بهشون ملحق نشدن، خب خیلی ها ملحق نشدن، اما من خلفهم پشت سرشون واسدن، ببینین یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اما اونایی که هنو به اینا ملحق نشدن، اما من خلفهم پشت سر اینا واسدن که آقا ما دارم راه شما را میخوایم ادام بدیم، به اینا میگم چی؟ الله خوف علیهم ولا یحزنون. صد بارم بحث کنم کمه، میگه آی بچه هایی که اومدین دیدار ما و میخواین این راه را ادامه بدین و عزم حضور تاریخی از جنس شهدا را در خودتون شک دادید، بدونید که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه نگران این باشید که خوف را میگن چی؟ استخاف، یعنی نگران آینده، نه، این راه آینده دارید. خوف یعنی این که مثلا استکبار، هر روز یه نقشه میکشه دیگه، میخوان ما را از صحنه تاریخ بیرون کنن. نگران نباشید، این راه شکست ناپذیر است. آیه بعدیش اگه بعد بخوند، یا یه یستبشرون اینجا نیوردیم، میفرماد بعد یه یستبشرون ندارد، بعد میفرماد و ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یا اینجا مؤمنین، اجر مؤمنه که خدا ضایع نمیکنه. یعنی بچهای شهدا اجرشون این بود که بهش برن، یا اجرشون سرکوبی استکبار بود؟ حاج قاسم میخواست بهش برد یا میخواست که داعشی زمین گیر بشه، استکبار ذلیل بشه؟ خدا اجر حاج قاسم ها بهش میده یا نمیده؟ لایوزی و اجر المومنی، اینا نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم رو این بحث کنیم که یک، این یستبشرونه یعنی چی؟ شما اومدین اینجا، این شهدا با شما یه حرف خاص دارن. اولا یستبشرونه بشارت یعنی چی؟ یعنی خبر میدن، مثلا من به شما میگم فردا مثلا آمریکا نابود میشه، اینا میگن خبر، اینا بهش بشارت نمیگن. شهدان که حرف بلد نیستن بزنن، زبونشون از این زبون الفاظ اینا که نیست، پس چه کار با من بعدهم، یعنی اونایی که بعد از خودشون میان، من خلفهم؟ این نحوه ارتباط شهدا با شما چه نحوه ارتباطیست؟ میابید یا نمیابید؟ من میخوام بگم که باده خوردستید، بادا یادتان. شما گاهی متوجه باشید که اینا دارن یه انگیزه، یک شور، یک افقی، یک حیاتی بر شما القا میکنن، شما باز دنبال یه چیزی میگردید. آقا همین بود، گفتم فراغ تا که، گفتا که، بعد میگهد که گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. گاهی متوجه نیستیم بابا رسیده این، دارن با ما عزم حضور در یک نوع زندگی متعالی را مطرح میکنن، هنوز ما دنبالیم که ببینیمشون. خواهش میکنم اینجا خسته نشین تا من این بحث رو بکنم دیگه، حالا خودی شهدا باید مسئله رو حل کنم. شما که اومدین اینجا برای شما یک معنایی رو القا میکنن، یستبشرونن. شما باید که این القا رو کشی که نفس بکشی، منم باید که این حس حضوری که به من میدند رو من ساده ازش نگذرم. بعضی رفقا میگن که ما چیزی نفهمیدیم، بلکه عادت کردین چیزهایی بفهمین که به درد میخورید، تعارف نداریم با هم. مثلا آقا من فکر میخوام بکنم. فکر یعنی چی؟ فکر یعنی انوار قلبیت را حس کنی. فکر قرآنی ها بلدین دیگه، نمیخوام وقت دو بگیرم. پس حرفم اینجاست که یستبشرونه یک نوع حضور به شما عنایت میکند. خودت چرا خودشون این فضلهی، یعنی خداوند از فضل خودش به اینها یه توانایی میده که میتونن با شما یه همچین ارتباطی برقرار کنن. بله بعدش هم دوتا نکته میگن. یکی این که میگن آقا این راه توحید شکست ناپذیر است، پس لا خوفون علیه و لا هم یحزنون. یعنی چی؟ یعنی حزن میگن کارا خطاهایی که کردیم. حضرت آقا توی این گام دومشون فرمودن ما اشتباهاتی داشتیم، ولی منفعل که نیستیم، اشتباه داشتیم. جریان کفر اشتباهاتی ما را با ما علم میکنه که بگید نمیتوانید جهان را با اسلام و انقلاب مدیریت کنیم. دروغ میگه، والله دروغ میگه. من گفتم من گوش میدم نظریات این روشن فکر را. اینا در انتقاد به ما بسیار موفقه، در راهی که جلو ما میخوان بزنن پوچ. مواظب باشین، اینا خوب انتقاد میکنن. راست میگن، مگه من شما بی ای بی؟ من خودم تو این ماه شعبان کل استغفار میکنم از کارهایی که کردم. ولی ضعفایی که داشتیم یا حالا خطا یا غیر خطا، ولی خداوند راه شهدا، راهی که با توحید شروع شده، راه حاج قاسم ها رو که به خاطر چند تا اشتباه و اینا که دشمن علم میکنه، رسانه های بیگانه علم میکنه، نمیبنده. که این راه یه راهیست که آینده دارد. و جمله رو ببین، ولایه زنون بچه های شهدا دارن میگن که نگران نباشید، بالاخره خطا بود شد. امام یه جا داره میفرمان ما اشتباه کردیم که مثلا فکر کردیم مثل غربیا باید بذاریم هر تهمتی را روز رسانه های داخلی به ما بزنن. نمیدونم شما بی بی سی میگردد یه رسانه اون گوشه کشور یه چرندی گفته است به اسم ملت ایران علم میکنه. حالا بحثش مشخصه. امام یه جا میفرمان ما اشتباه کردیم. چند بار امام فرمودن ما اشتباه کردیم؟ اشتباه کردیم یعنی دیگه راه را نمیتوانیم ادامه بدیم، یا راه را حتما ادامه میدید، اشتباه ها منجر میشه که تجدید نظر کنیم با سلامت بیشتر راه را ادامه بدیم. این آیه را دوباره دقت کنین دا، الله خوفون علیه، یعنی بچه حزب الله یا که اومد اینجا نشستیم. حالا جمله حضرت آقا را من تا آخر بخونم. ببینید این استبشار مال بعد از رفتن است. وقتی می روند معنویتشان، صدایشان تازه بعد از رفتن بلند می شود، نطق شهدا بعد از شهید شدنشان باز می شود، با مردم حرف می زنند، بالذین لم یلحقوا بهم، با ماها دارن می گویند، باید ما گوشمان سنگین نباشد. من رو اینجا حرف دارم تا بشن. خدا می دوند با همه دون حرف زدن، همه دونم شنیدی، ولی انگار به رسمیت بعضی ها نمی شناسن که بابا این یه نوع شنیدن است. مهم این است که ما بشنویم این صدا را، و خدای متعال در این صدا هم اثر گذاشته، واقعا اثر گذاشته. اگر این پیام را بشنویم روحیه ها قوی خواهد شد، حرکت جدی خواهد شد. من شماره 8 بخونم و خیلی وقت دو نگم. حال باید از خود بپرسیم ما چه نسبتی باید با شهدا پیدا کنیم که بشارت آنها جان ما را فرا گیرد. اصلا ما برای همین اومدیم اینجا که ما چی بشنویم از این شهدا که احساس کنیم که ما هم تاریخی که برای سعادت شهدا فراهم شد ما را هم محروم نمی کنم. بقیه شفقا بی خوده. از من بپرسی، از من بپرسی کیفیت جهانی که جلوی ما گذاشته است را حس کنیم. ببینید ما یه جهان کمی داریم، یه جهان کیفی داریم. جهان کمی یعنی همین دنیا و مادیات اینا، یه جهان کیفی داریم که احساس میکنیم که انگار میتونیم با انوار فرشته ها، با اراده الهی، با زندگی ما ورای این زندگی زمین ارتباط پیدا کنیم. آن جهان و راه شر پیدا بودی، کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. رفقا یه جهانی با انقلاب اسلام یا شهدا جلو ما گشوده شده است. نگاه کنید میاد سراغ شما. حال باید از خود بپرسیم ما چه نسبتی باید با شهدا پیدا کنیم که بشارت آنها جان ما را فرا گیرد. خبر از آن است که باید باور کنیم راهی که با نور توحید حضرت امام گشوده شد جهان دیگری را مقابل ما قرار می دهد که پری روز ما را به پس فردای ما متصل می کند تا از دیروز و امروز ما که گرفتار قرض زدگی ما آزاد می شیم. اصطلاحش رو نمیخوام وقت دونه بگیرم. ببین آقا ما صفویه داشتیم. صفویه رو که دیگه شما میدین زمان صفویه ما با پوست تخمرغامون که صادر میکردیم کلی وضعمون خوب بوده. آقا باورتون میاد زمان صفویه ما پوست تخمرغ صادر میکردیم؟ حالا یک انسجام عجیبی در زمان صفویه ما داشتیم. شیخ بهایی ها داشتیم، دیدین دیگه. بعدش متاسفانه با قاجار ما غرب زده شدیم. ناصرالدین شاه بلند شده از بلژیک عروسک خریده از آیخت خاک باغچه. گفتن سلطان خاک باغچه برای چی؟ میگن خاک اینا خوب خاکی. ببین به چه روزی افتادیم. بعدش چی اومد سر کار؟ صفویه از اون بدتر. ببین ما چهار تا آره حواسم نیست، ما چهار تا روز داریم. پریروز، دیروز، امروز، فردا، پس فردا. حالا چهار تاش بکنیم. ما پریروزمون پریروزی بود که توحید را آوردیم و افتخار آفریدیم حالا همه جا. بعد گرفتار قرض زدگی شدیم. پهلوی هم قرض زدگی شد، قاجار و پهلوی. ولی شما با انقلاب اسلامی دوباره برگشتید به پریروز دور، اما از جنس پس فردا، یعنی حضرت مهدی صلوات الله علیه. یه خورده گوش بدن تمامش میکنه. خب حالا ما برای اینکه پس فردا بشیم، فردامون از جنس پس فردا و پریروز است یا از جنس دیروز؟ متاسفانه فردامونم هنوز از جنس هنوز ما غرب زده، اداراتمون غرب زده است، نظام فکریمون غرب زده است، خانواده هامون غرب زده است. اما یادتون باشه چون پریروز داشتید و پس فردا داشتید، نگران نباشید. دیدین مثلا خود من هیچ وقت از دولت آقای روحانی مایوس نبودم که خلاص شد. میدونستم اما اگه شما تاریخ نگاه کنید، من روزی که آقای روحانی اومد از رئیس جمهور شد، اگه سایت ما رو ببینید تاریخش رو تطبیق کنید، نوشتم که ایشون مهمان ناخوانده ایست، مال ما نیست، میره. یعنی دولت آقای رئیس اصلا بحث دولت ها نیست. جنسش جنس چیه؟ جنس پریروز و پس فردای، جنس انقلاب است. ضعف هم منم مسئولیت داشتم. ادارات ضعف داشته باشه به معنای این نیست که این جهتگیری پسوردایی نیست. خواستم در آخرین کلمات هم اینو بگم، چطوری شما با نور اسلام یه جایی بودید ولی بعد غرب زده شدید، بعد انقلاب اسلامی اومد و یه افق پسوردایی یا جلو شما اوود، شما یادتون باشد آینده دون پسفرداییست. پسفردایی یعنی از جنس نور حضرت صاحب الامر. خب پس حالا با شهدا که میفهمیدن این انقلاب یک آینده تاریخی داره که میشه خودمون رو صرفش کنیم و شهید بشیم، شما در این تاریخ حاضرید. پروردگارا به حقیقت برکتی که به زندگی شهدا عنایت فرمودید، اون نحوه حضور و برکتی که برای آنها مقرر و مقدر کردی از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.